بده.
منتها اون ایرادی که من بیشتر در کتاب‌های درسی نظام جدید به ویژه می‌بینم، نظام قدیم، کتاب ما در حوزه نصیحتگری بیشتر گام برداشته. یعنی شما هر درسی می‌خونین، از حافظ هم می‌خونین، من شروع می‌کنم 20 دقیقه در مورد حافظ حرف می‌زنم، بعد بیت یا شعری که از حافظ می‌خوام درس بدم کاملاً یه جورایی انگار مقارنه با تمام حرفایی که من با بچه‌ها زدم، آقا این شاعر اینجوریه، قدرت ادبیشون جوریه، فلان، بعد شعری اومده که همش داره بچه‌ها رو نصیحت میکنه، درس بعدی هم همینطور داره نصیحت میکنه، و مابقی که نصیحت نمیکنن در حوزه ادبیات یا مقاومت یا انقلاب، یعنی سیستم جنگی رو داره.
مثلا فرض کنید یه شعری از زنده یاد اخوان سالس جایگزین شده که روحیه حماسی تری داره دیگه، درسته؟
بود، اون جایگزین نشده، خانه هشتم بود، هنوز هم هست.
بله. پس الان نقدی که میکنن اسم اخوان پس حذف نشده، یک شعری از ایشان حذف شده؟
نه، حتی شنونده هم که فرمودن که ما اخوان نداریم، صفحه 109 کتاب سال 12 هم شعر خانه هشتم اخوان هستش، هنوز هم هستش.
خب شعر باغ بیبرگی،
بله اون باغ بیبرگیش حذف شده.
خب اون
پس
حذف شده دیگه. این الان مورد اعتراضه که حالا به گفتن یک شعر دیگر از ایشان هست که حالا فضای حماسی تری داره. یه مقداری آیا شما هم با منتقدان هم گمان هستید که سلیقه در انتخاب اسامی یا متون از ادبیات معاصر دخالت داشته یا نه؟
شاید بشه گفت تا حدودی اینطور هست. البته وقتی فصلی من شباهت یا تفاوتی به نوعی، ما الان توی فصل بندی کتاب یه ادبیات پایداری داریم، یه ادبیات انقلاب اسلامی داریم و یه ادبیات جهان داریم که تقریبا میشه گفت پایداری و انقلاب یه چیزو دارن میگن، فقط اون یه مقدار روی کردش حالا در ادبیات پایداری یه مقدار مذهبی تره، این یکی یه مقدار انقلابی تره، ولی موضوع حرف یکیه. و خواهناخواه ورود شاعرانی که در حیطه حالا مذهبی یا انقلابی شعر گفتن و بیشتر وقتی دو فصل اینجوری داریم. از اون ورم وارد وقتی ادبیات جهان میشیم، خب واقعا کتاب درسی ضعیفه. یعنی ما حتی شاعران که به شعرهای فاخر، آثار فاخر یا اجتماعی عاشقان مشهوران هم یه متنی ازش میخونیم، باید ترجمه واقعا ضعیف و گاهی دستکاری شده که بچه‌ها هیچ ارتباطی باهاش نمیگیرن.
خب آقای دکتر اجازه بدید من یک کلمک بخونم. دوست عزیز با شماره پایانی 4134 نوشتید: هر 7 سال یک بار نسلی جدید وارد مدارس میشه، پس هر 7 سال یک بار تغییر کتاب‌های ادبی هم قابل قبوله و حذف مطالب آزاردهنده و تحقیرآمیز برای انسان‌ها مثل مطلب زنده به گور کردن دختران در پیش از اسلام. این نظر این دوست عزیز. فعلا نگاهی بندازیم به نظر سنجی. بیش از 17% عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 فرستادید، یعنی با این تغییرات در متن آموزشی ادبیات فارسی در مدارس موافقید، و بیش از 82% هم عدد 2 رو فرستادیم به 30900 که همین حالا هم دوستان موافق و مخالف میتونید شرکت بکنید و منتظر هستیم نتیجه نهایی رو هم به شما اطلاع خواهیم داد. صدای عزیزان رو بشنویم.
تغییرات لازم هست، اما به چه شکل؟ آیا ما داستانسرهای خودمونو ول کنیم بریم بچسبیم به داستانهای به کشورهای دیگه؟ تغییرگذار بودم در این سرنوشت، هیچ کدوم اینا کتابای درسی ما اسامیشون نیست.
اصلا تغییر توی همه زمینه ها لازمه، نیازی نیست به روش 20 سال پیش و کتاب های درسی با همون داستان ها 20 سال پیش ما با همون شیوه بخوایم تدریس کنیم به بچه ها. اما در مورد ادبیات و حذف هوشنگ ابتهاج، شفیعی کدکنی یا حافظ، سعدی، ادبیات چیزی نیست که بخواد تغییر کنه. برای این توجیه درست نیست که خب همه چیز داره تغییر میکنه ما هم بیایم تغییر بدیم. خیلی نادرسته که ما بچه هامون نتونن شاعر بزرگ یا مثل هوشنگ ابتهاج شناسن. حامد سلیمانی هستم از تهران.
باید اشعار قدیمی در کتاب‌های درسی تغییر کنه تا اشعار شاعران جدیدم در کتاب‌های درسی آورده بشه. من حسین صخره‌نژاد هستم، شاعر غزل‌سرای شهرستان کاظمیان.
خب آقای خادمی عزیز، 2 دقیقه در اختیار شماست، یه جمع‌بندی بفرمایید که به یه نتیجه برسیم.
ببینید، در مورد این که آقای دکتر فرمودن من خیلی موافق هستم. بی سلیقگی ها و کج سلیقگی ها در انتخاب آثار، یعنی به نظر بنده حالا یه ذره تند دارم عرض میکنم، ولی یکی از تخصصهایی که دفتر تألیف کتاب درسی داره اینه که یک شاعر یک نویسنده رو بیاره و شاید ضعیفترین اثر او رو انتخاب کنه تو کتاب درسی قرار بده، و بعد میبینیم که بچه ها حقیقتا نمیتونن ارتباط بگیرن و از اون گنجینه استفاده بکنن. از اینا ما زیاد داریم، یعنی حتی در حوزه تصاویری که در کتاب‌های درسی هست، تصویر ما مثلا هفت خان هست، جایی که رستم داره میجنگه، میبینیم دستش شمشیر رومیه مثلا. از این اتفاقات زیاده. در حوزه زبانشناسی ایرادات جدی وجود داره. اما ببینید، من چون فرمودین دو دقیقه جمع‌بندی بکنم، ببینید این دفتر تألیف قابل نقده، دفتر تألیف بعدی هم که جایگزین بشه این هم قابل نقده. برای همین من باز برمیگردم به بحث اصلی که عرض کردم، و اون این که پارادایم آموزش و پرورش ما در این حوزه اشتباهه. در شرح وظایف آموزش و پرورش نباید این باشه کتاب تألیف کنه. شما بررسی بفرمایید، یه کار ساده است، سرچ ساده است، مردم میتونن انجام بدن. کدوم یکی از کشورهای توسعه یافته در حوزه تعلیم و تربیت مثل آموزش و پرورش ما اینقدر اصرار داره خودش به تنهایی کتاب تألیف بکنه؟
درسته.
زبان فارسی، ادبیات فارسی که پر از گنجینه های این حوزه هست، کافیه ما بیایم هدف ها رو اعلام بکنیم، سیاست گذاری بکنیم و بیایم خدمت اساتید این امر، آقای شمیسا، آقای کزدازی، اساتید متعدد، بگیم آقا شما بیاین، ما کارگروه در اختیارتون میذاریم. طبیعتا این نقد ممکنه وارد بشه از سمت دوستان که بله، این اساتید ممکنه در حوزه ادبیات متخصص باشن، اما در حوزه تعلیم و تربیت شاید نه. بسیار خوب، ما این در حقیقت زمینه رو براشون فراهم میکنیم، بعدشون میخوایم اینا برای ما کتاب تألیف کنن. اون وقت مثل خیلی از کشورهای دیگه که من میتونم اسم ببرم، به جای اینکه بچه‌های ما مواجه، یعنی سیستم آموزشی ما مواجه باشه با یک کتاب فارسی سال نهم، با پنج نوع کتاب مواجه میشه.
خیلی متشکرم.
من یه نکته جمله آخرم رو عرض کنم. در عقیده بنده نکته مثبت کتاب‌های درسی جدید، اون درس‌های آزادی که در کتاب‌ها قرار داده شده، صفحات سفید رنگیه که به معلم و به سیستم
این آزادی عمل رو میده. که متشکرم. آقای دکتر نورانی، کمتر از دو دقیقه.
خب تو کمتر از دو دقیقه این بحث
رو بعد از این ادامه میدیم انشالله. آره. در فرصت دیگه
گفتگو. خب خیلی حرف هستش، چون من میخواستم از تجربه دیگه سعادتی داشتم که برای کشور افغانستان در بخش فارسی دریشون، من تو این چند وقت یه سری سوال باید تر میکنم، با کتابای اونا خواه نخواه آشنا شدم و با اون فرهنگ و مقایسه هایی که میتونم بکنیم. ولی خب بحثا همینه. من اعتراض بزرگم اینه که انتخاب های نابجا. ما از نیما شعر داریم، ولی یک غزل از نیما گذاشته شده و که نمونهشو سعدی خیلی قشنگتر از نیما هم گفته. خب اساسا بچه‌ها نیما رو و ما همه نیما رو به عنوان یک شاعر نوپرداز، وقتی میتونیم آی آدم های نیما رو داشته باشیم، میتراود مهتاب رو داشته باشیم و آثاری از این دست خوب و اثرگذار جریان ساز رو حذف کنیم و از نیما شعر رمقی آوردیم که خودش هم شاید اگر امروز بود 100% اون شعر رو نمیخوند، نه نگهداری میکرد و نه دوستش داشت. این هستش. و این نامنسجم بودن کتاب‌های درسی، متاسفانه این پراکندگی‌هایی که یک دلیلش هم من به نقل قول از یکی از همکاران دفتر تألیف هستش، متاسفانه این اتفاق افتاده، مقابله با کنکور بوده و حذف بخشای توضیحی مثل تاریخ ادبیات. ما الان در مورد حافظ، من کتاب اینجا آورده بودم که دیگه فرصت نیست دیگه.
حتما بهش می‌پردازیم، حتما ان شاءالله در یک کافه هنر دیگر دعوتید. آقای خادمی خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
بزارم از شما، خدا نگهدار.
آقای دکتر نورانی عزیز، بسیار بهره بردیم، ان شاءالله تا یک کافه هنر دیگه در خدمتتون باشیم.
درود و سپاسهای فراوان.
حدود 18% شما با این تغییرات در کتاب‌های درسی موافق هستید و حدود 82% هم مخالفت دارید. امیدواریم که این بحث رو در کافه هنر پی بگیریم و نقدها و آسیب شناسی‌های دیگر رو هم مطرح کنیم. بهنام سلیمیان صدا بردار و زهره سربازی تهیه کننده بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره یه بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت می‌کنیم. اگه تجربه عبور از مسیر اتوبان فرودگاه امام خمینی رو داشته باشید، قطعاً بوی نامطبوعی در این مسیر به مشامتون خورده. مشکل این بو که در بخشایی از مسیر به مشام میرسه، سالهاست حل نشده باقی مونده و اتفاق خاصی رخ نداده. ساکنان اطراف این منطقه از وجود بوی نامطبوع در این منطقه گلایه دارن و چندین بار هم با برنامه سیاره آبی تماس گرفتن و از ما خواستن که این موضوع رو پیگیری کنیم. از اونجا که هدف اصلی این برنامه صیانت از محیط زیسته، امروز قصد داریم مجدداً این موضوع رو در برنامه مطرح کنیم. مسئولان عوامل مختلفی رو در ایجاد این بوی نامطبوع دخیل می‌دونند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عوامل این بوی نامطبوع و اقدامات مقتضی برای رفع اون با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، جناب آقای مهندس رستگاری. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و سرکار خانم خانی. از اینکه مجدداً این فرصت رو دارم در خدمتتون باشم خیلی خوشحالم.
آقای رستگاری، منم به شما سلام میکنم.
عرض سلام دارم خانم.
ممنونم آقای مهندس رستگاری از همراهیتون با سیاره آبی. حتما در خاطرتون هست که ما درباره بوی نامطبوع اطراف فرودگاه حضرت امام بارها با شما یا دیگر مسئولان گفتگو کردیم، اتفاقا مزاحم خود شما هم شدیم. آخرین پیگیری ها رو بشنویم در این زمینه که بالاخره به کجا انجامیده، شرایط فعلی اطراف فرودگاه و این بوی نامطبوع چطوره؟
از کان خدمتون که خب ما توی این محدود کماکان مشکل بو هستش، منطقه خب شدتش نسبت به در واقع چند سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. برای این دلیل که خب اونجا کانون‌های زیادی بودن که ایجاد آلودگی میکردن، خب بسیاری از این کانون‌ها رفع آلودگی کردن و آلودگیشون رو کنترل کردن، خب این کمک کرده به کاهش انتشار بو. ما جلسه که در کارگروه ملی که در این خصوص برگزار شد، نمایندگان دستگاه اجرایی و برخی از اساتید دانشگاهی که تو این زمینه فعال هستند هم این موضوع رو در واقع صحه گذاشتن که کاهش پیدا کردن. منتها یک معضل اصلی که ما داریم دو تا بحث هستش که مباحث خیلی سنگینی دارن برای برطرف کردن این معضل. یکی بحث در واقع مرکز دفن زباله آرادکوه هست، یکی زباله شهرستان های اسلام شهر و بهارستان.
بله،
در خصوص فاضلاب شهرستان های اسلام شهر و بهارستان، خب خوشبختانه امسال اقدام عملیاتی پس از مدت ها کشمکش شروع شد و شرکت آب و فاضلاب اقدام خوبی رو در این زمینه آغاز کرده. منتها خب منتظر هستید احداث شبکه فاضلاب یک فرایند بسیار زمانبر و بسیار هزینه بر هست. اما در خصوص مرکز دفن زباله که اون هم یکی از کانونهای اصلی ما هست، اون هم جا به جای کردن اون مرکز یک کار بسیار سنگینی هست. شهردار محترم
آرادکو منظورتونه دیگه آقای مهندس؟
بله آرادکو. شهردار محترم تهران قول مساعد دادن برای جا به جای این، منتها خب ما هم میدونیم این کار بسیار سنگینی است، نیازمند پیگیری هست. انتظارمون از دوستان این هستش که تا زمانی که این جا به جا بشه اقداماتی در جهت بهبود فراوری اون بخشش که خیلی تولید بوی نامطبوع میکنه که در زمینه تولید کمپوست هست در دستور کار قرار بدن. دوستان ما در سازمان مدیریت پسماند هم در واقع پایکار هستن، در حال بررسی راهکارهایی هستن که بتونن اون بخش رو هم آلودگیش رو برطرف کنن.
آقای مهندس رستگاری، در خصوص جابجایی آرادکوه اخیراً از سازمان مدیریت پسماند اعلام شد که اگر قرار باشه آرادکوه جابجا بشه یه چیزی معادل بودجه یک سال کامل شهرداری تهران رو نیاز دارن، به اضافه که حداقل دو سال زمان میبره که بخوان یک جایی شبیه آرادکوه رو پیدا کنن که تقریباً پیدا کردنش غیر ممکنه اونطوری که اعلام کرده بودن رئیس سازمان مدیریت پسماند. پس به نظر میاد در این زمینه خیلی هم نمیشه امیدوار باشیم. از طرف دیگه اینا اعلام کرده بودن که آرادکوه 11 کیلومتر با اتوبانی که فرودگاه امام داخلش هستش فاصله داره و باد غالب هم به اون طرف نیست، یعنی عملا به نوعی اعلام کرده بودن که شاید بیشتر این بو از صنایع و دیگه‌ای که اونجا هست، از 22 کانون دیگه‌ای که شناسایی شده هستش.
ببینید ما در اونجا کانون‌های زیادی داریم که در واقع اجازه آلودگی می‌کنن، منتها موضوعی که وجود داره خب بوهایی که شما از خود فرودگاه که وارد در واقع اتوبان میشید در واقع بوهای مختلفی استشمام خواهید کرد، ولی موضوع این که وجود داره در خصوص آرادکوه این هستش که زمانی که جهت باد شرقی به غربی میشه ما بوی به شدت آزاردهنده ای رو در اون محل استشمام میکنیم. 11 کیلومتر فاصله آرادکوه با خود فرودگاه هستش، ولی در واقع اونجایی که بو خیلی اذیت میکنه فاصله خیلی کمتری داره، حدود فکر میکنم 5 یا 6 کیلومتر از اون فاصله که آرادکوه با اتوبان تهران قم داره نه با خود فرودگاه. بنابراین در بعضی از مواقع بوی آرادکوه بزرگراه رو تحت تاثیر قرار میده و خب بوش هم به شدت آزاردهنده است. شما به هر حال بوی دامداری نه که حالا بگیم بوی حالا آزاردهنده نباشه، ولی غیر قابل تحمل نیست. اون بویی که غیر قابل تحمل هست برای زباله هست و فاضلاب. بنابراین خب نمیشه که ما بحث آرادکوه رو بذاریم کنار. من بعید میدونم به هر حال بودجه دو سال شهرداری حداقل بالای 30,000 میلیارد تومانه. بعید میدونم به انتقال یک مرکز دفن اینقدر هزینه اعتبار. قبول دارم که کار بسیار سنگینی است.
البته بودجه یک سال رستگاری دو سال طول میکشه تا جای دیگه شبیه اونجا رو بتونن پیدا کنن.
به هر حال این اعداد بعید میدونم باشه، ولی خب واقعا هزینه‌ای خیلی سنگینی داره، این رو میتونم تایید کنم. صرفا بحث ما بحث جابجایی نیستش، بحث ساماندهی نحوه دفع پسماند هستش.
آقای مهندس، برخی از صنایع و البته حالا واحدهای دامگستر بودن اونجا که در مصاحبه قبلی من یادم به شما گفتین که موظف شدن که تصفیه خونه ای در واقع راه اندازی بکنن، تا چه اندازه این اقدامات از طرف صنایع و یا اون کارخونه های دامگستر انجام شده؟
اونجا همه تصفیه خونه ها رو زدن، دامداری ها هم یا کامل احداث کردن یا در مراحل پایانی است. متا دامگستر خودش در واقع یک مجموعه بزرگی است که بالای 130 واحد دامداری اونجا مستقر هستند و چون به صورت یک مجتمع هستش و این هر کدام از این دامداری ها حالا از شاید 100 رأس دام تا بالای 2000 رأس دام اونجا وجود داشته باشه، خود اونجا مدیریت مشترکی داره و اون مدیریت پذیرفته که یک در واقع سیستم بیوگاز برای کل اون مجتمع ایجاد کنه. منتها خب اینم یک پروژه بزرگی است که زمان بر هست، یعنی واقعا من نمیتونم الان به شما قول بدم که در عرض یک ماه یک سیستم بیوگاز ساخته میشه، چون سیستم بیوگاز به هر حال فرایندهای پیچیده‌ای داره طراحیش و اجراش که خب خوشبختانه در دست اجرا هستش و عملیاتش آغاز شده، ولی خب اینکه حالا کی به اتمام برسه من بعید میدونم کمتر از یک سال در واقع بتونیم این رو به بهره برداری برسیم، ولی خوشبختانه مهم آغاز فرایند بود که این اتفاق افتاده.
آقای مهندس، روز گذشته یه اظهار نظری از یکی از مسئولان استان تهران مطرح شد مبنی بر این که الان وضعیت اونجا انقدر خوب شده که شما میتونید برید و یک نفس عمیق بکشید. واقعا ما الان میتونیم بریم اونجا و یک نفس عمیق بکشیم؟
ببینید خب موضوعی که وجود داره در اینجا این هستش که این بویی که اونجا شما استشمام میکنید خیلی بستگی داره به پارامترهای اقلیمی و هواشناسی. واقعا بعضی از ایام سال شما تشریف ببرید اونجا هیچ بویی رو استشمام نمیکنید، به خصوص در روز. در شب حالا با توجه به اینکه جهت باد و فرآیند هواشناسی داره تغییراتی ایجاد میشه توش، بو همچنان استشمام میشه، بنابراین مشکل حل نشده. ولی شاید خب این دوستی که این در واقع سال نظر داشته اون زمانهایی مراجعه کرده که خب این بو در واقع اونجا متساعد نمی‌شده، ولی اینکه موزل همچنان در واقع پابرجا هست و ما نتونستیم هنوز اون رو کامل برطرف کنیم.
بله، اما علی حال تا استشمام بوی خوش پایدار در اطراف فرودگاه امام همچنان ما احتیاج به زمان داریم برای اینکه ببینیم مسئولانی که قول دادن پیگیری کنند و بالاخره این قضیه محقق بشه. خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم، من فقط به عنوان یک نکته می‌خوام عرض کنم خدمتتون. ببینید این موزلاتی که اونجا وجود داره واقعا موزلاتی نیست که طی یک سال دو سال ایجاد شده باشه.
بله.
طی دهه‌ها این اتفاق افتاده. واقعا تو دو سه سال خیلی سخت همه این موزلات رو حل کردن. همونطور که عرض کردم بعضی از این پروژه ها نیاز به سرمایه گذاری بسیار سنگینی داره، مثل بحث فاضلاب، ولی خب مهم این بودش که در واقع دستگاه ها بپذیرن و بیان پای کار که خوشبختانه این اتفاق افتاده.
خدا رو شکر. امیدواریم نتیجه بخش باشه. سپاسگزارم از شما و پیگیریتون جناب مهندس رستگاری و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب صحبت‌های آقای مهندس رستگاری رو هم شنیدیم. خانم خانی، اینطور که ایشون گفتن در انتهای صحبت‌هاشون دهه‌های مشکلات طول کشته به وجود اومده، امیدوارم دهه‌ها و صده‌ها طول نکشه، حداقل رفع بشه و طی همین سال یا سال آینده یا حداقل دو سه سال آینده ما شاهد رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام باشیم.
امیدوارم همچین خواسته‌ای واقعا وجود داشته باشه و اونطور که باید و شاید مسئولین این موضوع رو پیگیری بکنن. اگرچه یادم 170 میلیارد تومان بودجه برای این کار در نظر گرفته شده بود و تا الان 100 میلیاردش اختصاص پیدا کرده، اما برخی از مسئولین معتقدن که هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده. باید منتظر بمونیم و ببینیم که قرار چه اتفاقی بیفته.
ممنونم از شما خانم خانی. چقدر خوبه که برای طرح‌های محیط زیستی و طرح‌های توسعه‌ای که داریم به فکر پایدار بودن و مانا بودن این طرح‌ها باشیم. قطعاً طرحی طرح مردم پسند و اثر بخشه که طرح توسعه‌ای پایدار باشه. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایی. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. سرمایه‌گذاری آلمان در حوزه حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی. آلمان قصد دارد تا 3 سال آینده بالغ بر 60 میلیارد یورو معادل 68 میلیارد دلار در زمینه توسعه خودروهای برقی، الکتریکی و خودران و 28 میلیارد یورو در حوزه حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنه. کشاورزی هوشمند راهکار افزایش بهره‌وری آب. روند رو افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نیازمند تامین آب جهت شرب و بهداشت جامعه، امنیت غذایی، محیط زیست افراد، تامین آب کشاورزی و صنعت. اما همونطوری که می‌دونیم بیشترین سهم آب شیرین در کشاورزی مصرف میشه. پس لزوم راهکارهایی که به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری از اون بیانجامه ضروری و حیاتیه که از جمله اونها میشه به کشاورزی هوشمند اشاره کرد. سطل زباله های جدید در سراسر مونترال. برای تفکیک کردن بطری ها از سایر زباله ها و دسترسی راحت کارگران شهرداری به اونها، از این پس یک نوار فلزی دور سطل زباله ها تعبیه خواهد شد. همچنین در برخی موارد این بطری ها باعث بریده شدن دست بسیاری از افرادی می شدند که در زباله ها به دنبال چیزی می گشتند.
همراه شما شنوندگان عزیز، بخشی از پیامک هایی که به برنامه سیاره آبی به سامانه 30900 ارسال شده را در این بخش مرور میکنیم. آقای فرهاد پیرهادی برامون نوشتند که در منطقه ما در پایین سد مروک، دشت حاصلخیز سیلاخور، روستای عالم‌آباد لرستان، برداشت ماسه غیرقانونی داره محیط زیست رو نابود میکنه. خواهان و خواستار پیگیری این مسئله از سیاره آبی هستند. دوست دیگه‌ای با شماره 0916 4 شماره آخر 2699 گفتند که من یه طرحی برای جمع‌آوری زباله‌ها دارم که تقریباً همه مشکلات شیرابه‌ها و پلاستیک‌ها رو حل می‌کنه. چقدر خوبه که ایده و فکر خودتون رو هم از طریق سیاره آبی مطرح می‌کنید. ما هر آنچه که شما با این برنامه در میون بگذارید رو در برنامه طرح خواهیم کرد، به این امید که مسئولان، دست اندرکاران و کسانی که در حوزه تولید میتونن از کارآفرینان حمایت کنند با سیاره آبی در ارتباط باشند تا بتونیم برای حمایت از محیط زیست کارهای شایسته‌ای انجام بدیم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم برای ادامه حیاتمون و برای داشتن زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی تلاش کنیم. با انتخاب لامپ مناسب امکان کاهش مصرف برق وجود داره. طول عمر لامپ ها به این شکله: لامپ رشته‌ای 60 وات 1200 ساعت، لامپ کم مصرف 12 وات 8000 ساعت و لامپ LED 8 وات 25000 ساعت. و مصرف برق سالانه لامپ ها: لامپ رشته‌ای 60 وات 220 کیلووات ساعت، لامپ کم مصرف 12 وات 45 کیلووات ساعت، لامپ LED 8 وات 30 کیلووات ساعت. و انتشار دیوکسید کربن هم به این شکله: لامپ رشته‌ای 60 وات 170 کیلوگرم در سال، لامپ کم مصرف 12 وات 35 کیلوگرم در سال، و لامپ LED 8 وات 23 کیلوگرم در سال. هر سه لامپ دارای روشنایی یکسان هستند و حالا انتخاب با شماست. از طبیعت باید قاعده‌مند و حساب شده استفاده کنیم تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت